ارتباط برقرار کنید، میتونید با 30162 تماس حاصل بفرمایید یا با شماره 162 از تمام نقاط ایران با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار بفرمایید. ممنونم که با شبکه خودتون، شبکه معارف، همراه هستید. بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه شفا طب ایرانی سنتی. در این برنامه با توضیحات سرکار خانم دکتر پورحسینی به سوالات شما به مدت 19 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانواده های محترم. عزیزان شنونده، آرزو میکنیم که همیشه کانون خانوادگیتون گرم باشه و پر از سلام و سلامتی. در خدمت شما هستیم با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثل همیشه مهمان برنامه امروز شفا سرکار خانم دکتر پورحسینی، متخصص و دکترای طب سنتی ایرانی هستند. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض ادب دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما. انشالله سالم و سلامت باشه شما و همه شنوندگان خوب برنامه شفا.
ممنونم از این دعای قشنگتون. انشالله که این اتفاق بیفته که بتونیم با یک سبک زندگی سالم به سلامتی خودمون و پایدار بودن این سلامتی کمک قابل توجهی بکنیم. در مورد هم کثیر داشتیم صحبت میکردیم، باز هم جلسه قبل اشاره کردیم که اگر هم کثیر اتفاق بیفته در بدن و اگر نتونیم اون رو به اعتدال برسونیم و مدیریتش بکنیم، تحلیل قوا و لاغری بیش از اندازه که همراه با ضعف بدن هست اتفاق خواهد افتاد. و در مورد مصلحش هم گفتیم فرح، سرور و شادمانیه که یکی از درمان هاست برای هم کثیر. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما یه در واقع مکانیابی کنیم که الان کجای کاریم. اصل مباحث ما در مورد حفظ و صحه و روش تندرستی در دیدگاه طب ایرانی و همچنین توصیه‌های سلامتی بخش اسلام هست. می‌خوایم یاد بگیریم که با یک اموری به نام سته ضروری ششگانه سلامتی بخش راهکارهایی پیدا کنیم که زندگی خودمون رو، تن خودمون رو، روح خودمون رو در سلامت حفظ کنیم. این شش تا رو یک به یک بحث کردیم، اومدیم جلو تا رسیدیم به اعراض نفسانی و از اعراض نفسانی که باز خودش شش قسمت اصلی داشت رسیدیم به بحث هم. هم یعنی اجتهاد فکری، هم یعنی مشغولیت هایی که در ذهن انسان ایجاد میشه و هم قلب رو و هم فکر و دماغ رو درگیر خودش میکنه. ممکنه مثبت باشه، ممکنه منفی باشه، ممکنه مذموم باشه یا ممدوح باشه و هر کدوم از اینها شاخه ها و خصوصیتی داشتن که چندین جلسه است داریم در موردشون بحث میکنیم. و اون همه مذموم و بیماریزا میتونه بیماری های متعدد ایجاد کنه که تا اینجا بعضی ها رو گفتیم و حالا میخواییم در مورد یکی از بیماری های دیگری که خیلی مهم و جدی هست، خیلی مهم و جدی هست، با هم امروز صحبت بکنیم. بیماری بسیار شایعی که از دیدگاه طب نوین، طب کلاسیک، عامل ناشناخته داره، اما ما میدونیم یکی از عوامل بسیار مهمش هم افراطی یا هم مذمومه. یعنی چه کیفیت هم بد باشه و چه کمیتش، یعنی دوام و طولانی شدن و مدیریت نشدنش نامناسب باشه، حتی اگر موضوع مناسبی باشه برای احتما، میتونه این عامل رو ایجاد کنه. و اون بیمار گروه بیماری هایی هستن که ما به اونها بیماری های خود ایمنی یا اوتومیون میگیم. همونطور که شاید در یکی از جلسات یا اشاره گذرایی کردیم و گذاشتیمش برای بحث مفصل در این برنامه، ما یک گروهی از بیماری ها داریم، خیلی مبحث جدی هست در طب ایرانی، به نام همیات. همیات یا تبها انواع مختلف دارن. دو گروه از این انواع تبهای مختلف رو در موضوع هم در موردش بحث میشه. یکی بحث یه بحث مدام تب یک روزه که حالا میگه هر چند اسمش یک روز است، بین یک تا سه روز ممکنه طول بکشه. عوامل داخلی داره، عوامل خارجی داره. یکی از عوامل خارجی اون حالتها و فشارهای روحی هستن اعراض نفسانیه ردیه، یعنی اگه از حالت تعادل مطلوب خودشون خارج بشن هستن، که از جمله از مهمترین این اعراض نفسانیه ردیه هم هست. در کتب طب ایرانی آمده که اگر هم افراطی، کثیر، نامناسب به یک بدنی وارد بشه، بعد اینکه این رو رد کرد یا همون زمانی که مشغول این هست، یک تب مقطعی ممکنه سراغ فرد بیاد، یه روز، دو روز، سه روز اینو گرفتار کنه و بعد بدون اینکه هیچ عامل عفونی پیدا بشه، هیچ عامل تبزایی ایجاد بشه، پیدا بشه و ما اصلا تو بررسی به چیزی برسیم، خودش هم خود به خود حل بشه و بره. این وقتی که این بدن ما قوی هست، از پس اون عامل بر اومده، هم هرچند که اومده و او رو خیلی گرفتار کرده و روحش رو درگیر کرده. ما یه جمله خیلی مهم داریم و اون که اصل مطلب در تب اینه که قلب خیلی گرم میشه و این قلبه که خیلی گرم شده، خون خیلی گرمی رو میفرسته به همه یه بدن و باعث میشه که این چی بشه، همه یه بدن دچار یک افزایش حرارت بیمارگونه بشه، ما به شکل تب این رو ببینیم. حالا یه وقتی یه عفونتی پشت این گرمیه هست، یه وقتی نیست و صرفا یه عرض نفسانی مثل هم کثیر، مثل گرفتاری و مشغله بیش از حد، خصوصا وقتی که تیز و ناگهانی وارد زندگی فرد بشه، این تب رو ایجاد میکنه. هممون تجربه کردیم، حالا ما تو مطب‌ها و تو سلامتکده‌ها نشستیم، با افراد بیمار هم خیلی بیش از شاید بقیه افراد گرفتاریم، میبینیم که آره یه مقطعی داشته، یه گرفتاری داشته، یه عاملی باعث شده که این مشغله ذهنی و قلبی و فکری و حتی بدنی پیدا بکنه. به محضی که اینو رد کرد، سریعا افتاده، تب کرده یا بیماری مقطعی پیدا کرده و بعد اون رو هم حالا اگر که رد کنه میشه تب روزانه و اگر رد نکنه میریم تو اون محدوده بیماری اوتومیون که انشالله در موردش صحبت کنیم.
بسیار عالی. یک فرصت کوتاه باز هم برمیگردیم از رادیو معارف همچنان با برنامه شفا و ادامه مطالب از زبان سرکار خانم دکتر پور حسینی در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در شفا.
خب خانم دکتر، اگر این تب رفع بشه یک روزه و اگر رفع نشه چه اتفاقی میفته؟
بله، این عامل حرارتی که قبلا در مورد مزاج هم با هم صحبت کردیم وارد بدن شده، یا بدن قوی هست یا عامل خیلی شدید نیست یا تکرار زیاد نداشته، در عرض یک الی سه روز این رو حل میکنه، حل و فصل میکنه، دوباره قواش رو به دست میاره و حرارت زائدش رو رفع میکنه، میگذره. یا اینکه این محرک در واقع بیماری های خود ایمنی از دیدگاه تفسیرهای طب کلاسیک میشه و از دیدگاه طب سنتی در واقع یک نوع آزار به طبیعت وارد میشه، یعنی مدیریت طبیعت روی قوا و افعال بدن مختل میشه به این واسطه و باعث میشه که بدن آنچنان که باید در واقع افعالش رو صادر نکنه. از دیدگاه طب ایرانی یه جورایی بیماری های خود ایمنی یا فعال شدن بیش از حد طبیعت هستند.
درست.
یا انحراف طبیعت از اعمال طبیعی خودشون هستند، یا ضعف طبیعت و انجام اعمال طبیعیش هست. یعنی ما باید اول طبیب حاذق ایرانی، طب ایرانی متوجه بشه که کدوم از این حالت‌ها برای این طبیعت رخ داده و الان داره این کارها، این بیماری خودیمنی، حال خب خیلی وسیعه دیگه، همونطور که میدونید شنوندگان عزیزم میدونن، خیلی محدوده بیماری‌های خودیمنی الان وسیع هست. ممکنه که علائم این بیماری خودیمنی در جهت ضعف افعال باشه، ممکنه در جهت شدت عکس العمل نشون دادن بدن نسبت به یک عامل خارجی باشه و خیلی شدید بیماری رو نشون بده، در حالی که با همون عامل یه فرد دیگه برخورد میکنه و اصلا همچنان عکس العملی نشون نمیده. بنا به این حالا بدن باید بره باش مقابله کنه. حالا نمیخوایم وارد بحث درمان بشیم، میخوایم فقط اینو بگیم که دوستان بزرگوارانی که مثلا فراون تو مطب ها میبینیم، حتی شرح حال از خود بیماران خود ایمنی میگیری، میگی اولین بار کی بروز کرد، میگه مثلا تصادف کردیم، یه بحران وارد شد، مثلا عزیزان ما آسیب دیدن، من خودم اینطور شدم، بیمارستان خوابیدم، اومدم خوب شدم، بعد از اون علائم بیماری خود ایمنی یواش یواش خودشون نشون داد. یا نه، یه غمی، یک فقدانی، یک مصیبتی به من وارد شد، به محض اینکه این مرحله در من اثر عمیق گذاشت، من با یکی از انواع بیماری خودم، یعنی بیماری، یعنی نه فقط ما بگیم، الان مقالاتی که داره بیرون میاد از سببها و عوامل اولیه، اغلب افرادی که بیماری های خود ایمنی رو تجربه میکنن قبل از اون یک استرس شدید، یک در واقع عامل نگران کننده شدید و یا یک فشار روحی شدید وارد زندگیشون شده و بعد باعث شده که بیماری خود ایمنی خودش رو نشون بده. حالا اگر میخوایم که باش مقابله کنیم باید چه کار بکنیم؟ باید بدونیم که کنترل کردن و مدیریت کردن هم یکی از عواملیه که باعث میشه طبیعت بدن که حالا به نحوی با سیستم ایمنی شاید بشه نزدیکش کرد، کاملا منطبق نیست، خیلی طبیعت وسیع تر از سیستم ایمنی هست، اگر طبیعت همچنان در اوج به عنوان قوه مدبر کار خودش رو درست انجام بده، یعنی این هم انقدر کثیر و انقدر شدید و انقدر پرفشار نباشه که کار طبیعت رو مختل بکنه، میتونیم جلوگیری بکنیم از اون بروز بیماری های خود ایمنی که الان از طیف های خیلی وسیع، از MS بگیرید و بیماری هایی که الان به عنوان یک در واقع گره و مشکل عمده در طب نوین داره مطرح میشه تا بیماری های شاید خیلی خفیف‌تر خودش رو نشون میده باهاش مقابله بکنید. عرض من در مورد این بیماری این هست که شما وقتی که یک همی، یک گرفتاری، یک مشغله‌ای، خیر یا شر، خیلی وقت منی فرد عروسی بچهش بوده تموم میشه، انقدر خودش رو گرفتار و مشغول کرده برای عوامل جانبیش که شاید خیلی هم ضروری نباشه که بعد از اتمامش بیماری ها خودش رو نشون میده، حالا چه تب های موقت یک روز سه روزه یا نه اصلا به صورت بیماری ها خود ایمنی خودش رو نشون میده یا نه بیماری زمینه خود ایمنی رو از قبل داشته باعث تحریک و در واقع بروز مجددش میشه، بازگشت بیماری میشه و چه نه همهایی که بدن واقعا آسیبزان، مصیبت بوده، غم شدید بوده، مشغله فکری زیاد بوده، فرد میبینی ورشکست میشه، پشت سرش همچین بیماری های پیدا میشه و باید یاد بگیریم تو همچین مسائلی با پی گرفتن قدم به قدم توصیه های حفظ و صحه درمان، ما یه چیزی داریم به نام بهداشت سوگ در طب ایرانی، خیلی بحث مفصلی درسته. که وقتی یک عامل فقدانی برای شما به وجود اومد، سوگ الزاماً سو به معنای سوگ مثلا مرگ نیست، بعد از مرگ عزیزان نیست، سوگ یعنی پروسه در واقع عکس العمل روحی که فرد نشون میده به هر فقدانی، هر از دست دادنی. وقتی این به وجود اومد چگونه قدم به قدم این بهداشت سوگ رو پی بگیریم که ما جسممون و روحمون آسیب نبینه؟ وقتی یک هم کثیری، هم بزرگی برای ما به وجود اومد چگونه او رو مدیریت بکنیم قدم به قدم و به بدن خودمون و فکر خودمون تنفس بدیم که اون عامل موجب بروز بیماری های دیگر از جمله همین بیماری خود ایمنی نشه؟ این راهیه که الان در این برنامه ما میخواییم بهش پافشاری بکنیم و انشاءالله در بعد از اینی که بیماری ها رو گفتیم یک به یک راه های مقابله با این هم رو و مدیریت هم رو با هم مرور خواهیم کرد و یاد خواهیم گرفت که چطوری به این مرحله از توانایی برسیم که یک مشغله، یک گرفتاری فکری، یک مشغله روحی و قلبی ما رو به اونجا نکشونه که دیگه طبیعت ما تدبیر بدن نکنه و بیماری های شدید لاعلاج برای ما به وجود بیاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر. اجازه بدید که یکی از سوالات دوستان عزیز شنونده رو انتخاب کنیم و انشالله توی این فرصت و توی این بخش بهش پاسخ بدیم.
شیش ساله، 52 سالمه، بدنم داغ میشه، شبا اصلا نمیخوابم، بعد دکتر گیاهی، دکتر همینجوری هم رفتم، اصلا خوب نمیشم، نمیدونم چرا.
خب خانم دکتر سوال رو شنیدیم، 52 ساله و 6 ساله که شبها رو نمیتونن به خوبی بخوابن و استراحت بکنن، دلیلش چی میتونه باشه؟ بدن هم گفتن یک داغی همراه داره.
بله، خب البته ایشون نفرمودن که در چه سنی یا اسه شدن یا اصلا شدن یا نشدن. یه عامل مهم در این سن و سال، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه گر گرفتگی های زمانی یا اسگی هست که اصلا غیر طبیعی نیست، یا حالا بگم دور از ذهن نیست که در حد چندین سال دوام پیدا کنه. کلمه غیر طبیعی رو اصلاح کردم به خاطر اینکه در حالت طبیعی بدن، اگر ما قبل از ورود به مرحله یائسگی بدن خودمون رو از اخلاط نامناسب پاک نگه داشته باشیم، سبک زندگی صحیح رو رعایت کرده باشیم، این مرحله یائسگی رو به آسانی رد می‌کنیم. هرچه بدن ما انباشته از رطوبت‌های غلیظ و نامناسب باشه، اخلاط صفراوی سودایی و حتی اخلاط بلغمی انباشته باشه، ما دوره یائسگی سختی خواهیم داشت و به عنوان یک بحران به بدن ما وارد خواهد شد. و هرچه ما سبک زندگی ایرانی اسلامی صحیح خودمون رو درست رعایت نکرده باشیم، یعنی قبل از ورود به این سن ورزش مناسب نداشته باشیم، خورد و خوراک مناسب نداشته باشیم، در امر کمخوری و پرخوری رعایت‌های لازم رو نکرده باشیم و استفراغات و پاکسازی‌های طبیعی حفظ و صحه‌ای رو در وقت مناسب خودش برای بدن به کار نبرده باشیم، هنگامی که یک سده برای بدن ایجاد میشه، یعنی خون قاعدگی که هر ماه به طور طبیعی اضافه بار بدن رو خارج میکرد، حالا به علت اقتضای طبیعت مسدود میشه و نمیتونه اون رو خارج کنه، یک بار حرارتی به بدن وارد میشه، به صورت یک بحران جنبش رطوبت‌های نامناسب بدن رو ایجاد میکنه و این جنبش رطوبت‌ها مثل غلیان خودش رو نشون میده و حالت‌های از گرگرفتگی و حرارت. فقط یه توصیه خیلی مهم دارم به این افراد، همه این حس داغی ها نشانه بالا بودن حرارت بدن نیست و خودتون رو نبندید به سردی خوردن و خنکی خوردن و دواهای سرد و خنک و غیره که باعث میشه این بیماری مزمن و شدیدتر بشه، بلکه باید اصلاح مزاج، اصلاح بدن از مواد آزارنده و از همه مهمتر اینه که قبل از ورود به این مقطع شما پیشگیری کنید و نذارید به یک بدن ناسالم و انباشته از مواد فاز یائسگی رو رد کنید که براتون سخت و نفسگیر بشه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
ما هنوز فرصت داریم خانم دکتر یه سوال دیگه مطرح بکنیم. از آستانه اشرفی خانم یا آقای نوازنده مطرح کردن که آیا خوردن هر روز قهوه اشکالی داره، مشکلی رو پیش میاره یا خیر؟
بله، عرض کنم که قهوه کاملا در طب ایرانی از قدیم الایام بوده و در واقع با کلمه بن یا بن بعضی ها میگن به نون. توی کتب طب ایرانی مفردات میتونید دنبالش بگردید، خواصش رو ببینید، از تریاقات معرفیش کردند، از افزاینده های قوای بدن و هوشیار کننده های ذهن معرفیش کردن، اما در همه اینها تأکید شده که باید بسیار به اعتدال مصرف بشه، چنانچه مصرفش مکرر بشه و یا در حجم زیاد بشه سودا افزا خواهد بود و در کسانی که زمینه افزایش سودا یا پایه مزاجی سرد و خشک دارن نباید اصلا یا واردش بشن یا افراط در مصرفش کنن. مصرف مداومش بده، اگر کسی غلیظ و پرحجم میخوره اصلا توصیه نمی کنیم هر روز بخوره، فقط در مواقعی که از لحاظ طبی به اون نیاز هست باید استفاده کنیم که از مهمترین مواردش در واقع تجدید قوا و افزایش انرژی و هوشیاری هست. و اگر کسی نه، این مشکلات زمینه ی سردی، خشکی، غلبه سودا، بیماری های زمینه سوداوی رو نداره، میتونه گهگاه استفاده کنه. اگه کم حجم و رقیق استفاده میکنه شاید بشه گفت که استفاده روزانش آمده، و ترجیح میدیم دائما استفاده نشه، یعنی چون وابستگی هم ایجاد میکنه، میدونید که اگر که مدام استفاده بشه بعد مثل عوامل اعتیادزا وابستگی ایجاد میکنه و بعد فرد به محض اینکه یک روز نخوره با سردرد و امراض دیگری که از فقدانش ایجاد میشه مواجه خواهد شد. پس توصیه میکنیم بدنتون رو عادت ندید، نه به مصرف دائم چای، نه به مصرف دائم قهوه، اینها وابستگی ایجاد میکنند علاوه بر عوارض و ضررهایی که برای بدن ممکنه داشته باشه.
بسیار عالی، اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار شما، سلامت باشید.
متشکرم، خدا قوت. انشالله آرزو میکنیم که مثل همیشه مباحث برای عزیزان شنوندمون رضایت بخش بوده باشه و بتونن استفاده بکنن. باز هم میگیم نظرها، انتقادها، پیشنهادهای خودتون رو به دست ما برسونید که به بهبود کمی و کیفی برنامه شفا خیلی میتونه کمک بکنه. علاوه بر اون سوالات خودتون رو هم میتونید مطرح بکنید با شماره های 329-10551 و 2، با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. آرزوی همیشگی ما برای تک تک شما بزرگواران سلامتی و تندرستیه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب از همراهتون بسیار سپاسگزارم دوستان شنونده. خدمتون عرض کنم که برنامه شفا رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که بهره بردید. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنم که به بسته صوتی توجه فرمایید که دوستان تقدیمتون میکنن که در این برنامه جواد محدثی جناب استاد بزرگوار در مورد یکی از نکات اخلاقی سفر پیاده روی اربعین صحبت میکنن که به اتفاق بهره مند میشیم.
یک کبوتر بودم به همه جا پر می زدم، از کران تا کران بیرق عزای تو رو، پرچم ولای تو رو می زدم تو جهان، مشرق و مغرب تا شنا بشن پیام تو به فهمم و راهی کرد، مشرق و مغرب زمین،
مشرق و مغرب زمین، تا اسم تو
شنا بشن پیام تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. درود بر شما رهپویان وادی عشق و زائران حرم حسینی. خدا رو شکر کنید که توانایی و سلامتی و توفیق دارید که در ایام اربعین حسینی زائر عتبات باشید و روزهای با صفا و معنویت رو در کنار قبور مطهر اولیاء الهی و شهدای کربلا به سر برید. الحمدلله بر این نعمت. از یاد نبرید کسانی رو که آرزوی زیارت بر دل دارند ولی به دلایل مختلف توفیق این تشرف بر دلهاشون مونده و براشون فراهم نیست، مثل علما و مراجع تقلید و مقام معظم رهبری که آرزوی پیاده روی به سوی حرم حسینی دارند ولی شرایط ویژه اونها محدودیت‌هایی رو براشون فراهم کرده. حتی کسانی مثل بیماران، کهنسالان، از یاد نبرید شیفتگانی رو که سالها در حسرت این چنین زیارتی سوختند و توفیق دیدار نیافتند. شرط وفا و حق شناسی و قدردانی ایجاب میکنه که در این سفر از اونها یاد کنید، نایب و زیاره اونها باشید، به نیابت از اونها زیارتنامه بخونید و ثواب زیارت رو به روح عزیزانی که در خاک آرمیدند و برگردن شما حق دارند نثار کنید. از موارد زیارت نیابتی همین جا هاست. شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، امام راحل، اموات و ذوی الحقوق رو از یاد نبرید. حتی در راه هم که میرید با ذکر و صلوات اونها رو یاد کنید و در ثواب زیارت خود اونها رو شریک سازید.
روزی طفل غرق خون، یه روز باید جهانی شه تو هر زمین به هر زبون، حسین عزیز بار دیگه همه بگم،
حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه، حسین عزیز فاطمه،
ایمانی نعم الامیر، مظهر جهاد کبیر، عشق تو دینمه تو مسیر احیای دین، فلاکت الهاتری رسم و آینمه
همه هیمنی نمالمید مظهر جهاد کبیر عشق تو دینمه تو مسیر رسم و آینمه گوشه ی چشمت میتونه کاری کنه زهیر بشم منو تو خیمت بپذیر که عاقبت به خیر بشم سرت بلند روی نه تلاهی کم نشه سرم بریدشه ولی جلو حرومی خب نشه
با پای جان در حریم عاشقی تا حرم آقا امام حسین علیه السلام قبول باشه انشاءالله این عشق و ارادت و این سعی و تلاش و کوشش خدمتون عرض کنم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و همراه میشیم با برگزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی در پیام ولایت که به مدت 4 دقیقه به اتفاق شما شنوندگان عزیز میشنویم
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
اگر ظرفیت‌های کشورهای اسلامی بر روی هم مجتمع بشود ظرفیت عراق، ظرفیت ایران، ظرفیت کشورهای دیگر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اگر این ظرفیت‌ها به هم برسند، این دست‌ها در هم گره بخورند اون وقت امت اسلامی نشان خواهد داد که عزت الهی یعنی چه تمدن عظیم اسلامی را به جوامع عالم نشان خواهند داد باید هدف ما این باشه این راهپیمایی 40 میتواند یک وسیله گویایی برای تحقق این هدف باشه سعی کنیم در این راهپیمایی پیوندهای مستحکم بین برادران مسلمان رو بیشتر کنیم پیوند بین عراقی و غیر عراقی از 10 کشور در راهپیمایی 40 شرکت میکنن و میهمان مردم عراق میشن پیوند بین عراقی و غیر عراقی پیوند بین شیعه و سنی پیوند بین عرب و فارس و ترک و کرد این پیوندها مایه سعادت است این پیوندها آیت رحمت پروردگار است دشمن سعی در تفرقه دارد و نتوانسته است و به حول و قوه الهی نخواهد توانست
در سینه صفای ازلی داری تو از نور خدا دلی جلی داری تو در سینه صفای ازلی